ساعت 14 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز دوشنبه است، 15 روز از آخرین ماه سال 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها، پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. میفته تاهباز اینجا از سر استودیو خبر. میفته خوش آمدید.
سلام رویا، سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود 3 ماه از حمله شیمیایی به مدارس و مسمومیت دانش آموزان، این حملات را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانست و از مسئولان خواست آن را با جدیت پیگیری کنند. آقای خامنه ای همچنین خواستار اشد مجازات برای عوامل این حملات شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن، کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن.
حملات شیمیایی با گاز به مدارس در ایران اوایل آذر ماه از شهر قم آغاز شد و رفته رفته به ده ها شهر مختلف در سراسر کشور گسترش یافت. مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره عاملان و دلایل این حملات اعلام نکرده و در مواردی آن را به دشمن نسبت دادند. اما گزارش ها از ایران حاکی از ادامه حملات شیمیایی به مدارس شهرهای مختلف ایران در روز دوشنبه است. تصاویر و گزارش های منتشر شده نشان می‌دهد که این حملات روز دوشنبه در مدارس شهرهایی چون لارستان، مشهد، ایلام، گچساران، ماسال و دهلوران رخ داده است. در همین زمینه غلامرضا گیلچالانی فرماندار ماسال گفت 43 دانش آموز دختر مدرسه اسمت در شهر شاندرمن به دلیل استنشاق ماده ناشناخته بدحال شدند که 21 نفر در اورژانس بیمارستان و 22 نفر هم در بخش‌های این بیمارستان بستری شدند. حملات شیمیایی به مدارس در روزهای گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده. با این همه مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون از ارائه هر گونه اطلاعات درباره عاملان و ماهیت این حملات خودداری کردند. اما ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که دادگاه انقلاب اهواز 6 عضو گروه حرکت النضال را به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری میزان میگوید علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قبیشاوی و سالم موسوی در سالهای 96 و 97 اجرای بخشی از عملیات‌های مسلحانه این گروه در استان خوزستان را عهده داشتند. بنابر اعلام عفو بین‌الملل تنها در 2 ماه گذشته بیش از 100 نفر در ایران اعدام شدند. و غزال شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی که در ایران زندانی است، در توییتی تازه نوشت اعدام جمشید شارمهد می‌تواند به زودی اتفاق بیفتد. غزال شارمهد در مصاحبه‌ای با رادیو فردا دولت آلمان را به کوتاهی در پیگیری پرونده پدرش متهم کرد.
تمام این کشور کاری از دستشون برمیاد. اتفاقا کاری از دستشون بر اومده تا الان که جمهوری اسلامی رو سپورت کردن و تا اونجا آوردن که انقدر قدرت داشته باشه بتونه مردم ما رو ترور بکنه، بدزده و این بلاها رو سرش بیاره. ما همین رو داریم میگیم. این جنبش زن زندگی آزادی، اگه دیاسپورا رو نگاه کنیم، ما در همین رو میگیم. اولا استاپ سپورتینگ، یعنی کمک نکنیم به جمهوری اسلامی که این کار رو داره میکنه. شما اکتیولی داریم بهشون کمک میکنیم.
جمشید شارمهد مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی از سوی ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.
سپاس از مهدی تاهباز برای روایت آخرین اخبار از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، ادامه حمله‌های سمی به مراکز آموزشی در ایران، تعداد مدارس پسرانه و دانشگاه مورد هدف در حال افزایش است. نرگس محمدی خواستار حضور خیابانی مردم در واکنش به مسمومیت‌ها شد. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند کار دشمن است. و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روی میز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آیا قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر می‌شود؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، مسمومیت دانش آموزان در ایران ادامه داره. روز دوشنبه 15 اسفند ماه هم 10 مدرسه دیگر هدف این حملات قرار گرفته. گزارش‌ها حکایت از این داره که این حملات به شهرهای کوچک و روستاها هم کشیده شده. کیانوش فرید همکارم که اخبار مسمومیت‌ها رو پیگیری می‌کنه همراه ماست. کیانوش درود بر تو. داره تعداد شهرها هم طور زیاد میشه. کیانوش از آخرین اخبار برامون بگو.
سلام به تو رویا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همینطور که مهدی گفت و تو در مقدمه گفتی، به رغم گذشت 3 ماه واقعا از این حمله هایی که داره به مدارس دختران هدفمند میشه، به خوابگاه های دخترونه، ما واقعا مواجه هستیم با صحبت های متناقض مقامات و حالا داریم میبینیم که این حملات به مدارس دخترانه با گازهای سمی به ویژه در هفته اخیر، به ویژه در چند روز اخیر، شدتش چنان زیاد شده که واقعا میشه گفت هر روز معلوم نیست صدها واقعا دانش آموز و دانشجو دارن روانه بیمارستان میشن. بر اساس گزارش ها تا همین امروز ظهر ما میدونیم مدارسی در شهرهای اندیشمش، کیش، شوش، لارستان، میانه، شیراز، نیشابور، تهران، گرگان، همه و همه دقیقا دوباره مورد همین حمله های گازی قرار گرفتن. شمار قابل توجهی از این دانش آموزان مسموم شدن، به بیمارستان منتقل شدن و همینطور که تو اشاره کردی حتی از شهرها هم ماجرا فراتر رفته، به مدارس بسیار کوچک حتی در روستاها هم کشیده شده. روزنامه شهر هم یک مطلبی داره که او داره صحبت از گسترش حملات با گازهای سمی به خوابگاه دانشجوان دختر میکنه که خب این کامل هم درسته با همین گزارش هایی که ما داریم میبینیم، انگار واقعا دانش خوابگاه ها هم مورد هدف دارن قرار میگیرن. حداقل ما میدونیم در ارومیه تو این یکی دو روز 2 بار خوابگاه دانشکده فنی مورد حمله قرار گرفته. این حملات با گاز سمی به هر حال در شرایطی داره صورت میگیره که ما هیچی ازش نمیدونیم. مقامات میگن ما هیچ سرنخی نداریم. آنچه که ما میبینیم موجی از وحشت و نگرانی است در جامعه، به ویژه در میان والدینی که در واقع نگرانن و همچنان دارن و یا به نوعی مجبورن بچه‌هاشون رو به مدرسه میفرستن.
کیانوش، علی خامنه‌ای گفت اگر مسمومیت دانش آموزان اثبات بشه عاملانش باید مجازات بشن. در این چند روزه مقامات جمهوری اسلامی نظرات مختلفی دارن، اما روی کلمه دشمن بسیار تاکید داشتن و روی این صحبت کردن. از واکنش‌ها بگو، چه واکنشی داشتن مقامات جمهوری اسلامی؟
این هم جالبه، خبرهای مربوط به مصدوم شدن زنجیره‌ای دانش آموزان در مدارس الان بیش از 3 ماه ازش گذشته و امروز در واقع آقای خامنه ای به عنوان مقام اول کشور در حاشیه مراسم روز درختکاری میگه اجازه بدید یک اشاره ای هم به این مسئله رایج این روزها بکنم. و همونطور که تو گفتی میگه اگر این مصدومیت دانش آموزان اثبات بشه عاملانش باید به اشد مجازات برسن. این صحبت های خلاصه صحبت های ایشونه. آقای محسن اژه‌ای رو داریم، رئیس قوه قضاییه. او میگه مسمومیت دانش آموزان در تعدادی از مدارس در برخی نقاط کشور یکی از مصادیق روشن افساد فلعرضه. صدای خودشون رو بشنویم.
اگر انشاءالله تونستن این عوامل را بررسی بکنن، برسن و دستگیر بکنن، قوه قضاییه من اینجا عرض خواهم کرد در پیشگاه نه شما بلکه کل ملت ایران که به صورت کاملا ویژه، به صورت خارج از وقت این مسئله رسیدگی بکنه و عناصری که به هر نحوی از آنها در این کار دخیل هستند به اشد مجازاتی که قانون برای اونا پیش بینی کرده، اونی که مباشر هست، اونی که شریک هست، اونی که معاون هست، اونی که مسبب هست، به هر نحوی از آنها که در این زمینه دخالت داشته باشند برخورد قاطع خواهد شد، هیچ گونه اغمازی نخواهد شد.
روی اجازه بده من از همون کلمه اول خود آقای اژه‌ای استفاده کنم. میگه اگه بتونن اینا رو پیدا کنن. خب این صحبتی که 3 ماه داره از این ماجرا میگذره و هنوز ظاهرا کسی نتونسته عوامل رو پیدا کنه، این همون علامت سوالیه که جامعه داره میکنه. چطور ممکنه بعد از 3 ماه جمهوری اسلامی هنوز نتونسته سرنخی پیدا کنه؟ شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه امروز و میگه این یه حرکت سازمان یافته است. واقعیت اینه که نوع و شکل این کار کاملا سازمان یافته است و چطور اون میگه نمیشه اینها تا الان پیداش نکردن. اون صحبت از این میکنه که من خودم در حوزه وزارت کشور و امنیت کار کردم و این داستان حکایت از این داره که این سازمان یافته از پیچیدگی خاص خودش رو داره و باید به هر حال دنبال بشه. در چنین حالتی که همش میگن اگر ما پیدا کنیم مجازات میشه، رئیس جمهور مقام دوم کشور آقای رئیسی باز هم دیروز صحبت میکنه از مسمومیت های زنجیره دختران و او رو باز به توطئه جدید دشمن نسبت میده و باز هم از دشمن استفاده میکنه. این در واقع برخورد ها کم نیست. کنارش ما علی آقای شریعتی رو داریم، مال روزنامه کیهان وابسته به دفتر علی خامنه ای. او حتی تا اینجا پیش میره که میگه بیاین احضار کنید و بازجویی کنید کسانی که در مورد این مسمومیت های زنجیره حتی نظر دادن. صحبتش برمیگرده به عباس عبدی و عباس آخوندی در روزنامه شرق، به کلام که آقای زیبا کلام داره صحبت میکنه، به تمام فعالین سیاسی که تاخته، چون اونها فقط در این مورد یک نظری دادن. همه اینها هم در حالیه که علی پورطباطبایی خبرنگار ساکن قم رو هم به دلیل خبررسانی در این مورد گرفتن.
سپاس از کیانوش فرید همکارم که اخبار مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران رو پیگیری میکنه. همونطور که در صحبت‌های کیانوش هم شنیدید، علی خامنه‌ای پس از نزدیک به 3.5 ماه سکوت در این باره گفته اگر مسمومیت دانش آموزان اثبات بشه عاملانش مجازات میشه. در این چند ماه مقامات جمهوری اسلامی مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان رو به دشمن نسبت دادن. در گفتگویی که با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه داشتم، از او در رابطه با نقش دشمن در ادبیات جمهوری اسلامی پرسیدم.
صد خورده سالگی واجه دشمن شده ملعبه زبان دولت ها در جمهوری اسلامی شدیدتر، چون این نیروهای خودی بسیج میکنه و یک نوع فرافکنی ایجاد میکنه که تو نه اون وظیفه اصلی خودت نبینی انجام بدی یا بخوای بهانه درست کنی. به هر شکل دولت وظیفه داره مسئولیت جان شهروندان خودش و بس برای چه حکومت میکنه. در جمهوری اسلامی وحشتناک این حرفه بیشتر به کار گرفته شده، چون جمهوری اسلامی دشمنهایی هم درست کرده برای اینکه بدن در داخل بیشتر مردم سرکوب کنه. یک روز اسرائیل، یک روز عربستان، نه که اینا با جمهوری اسلامی خوب هستن، ولی همه چی به اینا نسبت دادن تبدیل به عادت شده، خودش شده ایدئولوژی.
آقای رحمانی، گروهی از خانواده ها میگن دخترها رو به مدرسه نفرستیم، گروهی هم مخالفن میگن این همون خاص حکومته. در کنار اینها فراخوان‌هایی برای اعتراضات و تجمعات منتشر میشه، از جمله خانم نرگس محمدی که در زندان هستن، همسر شما، خواستار همدلی عمومی شده. در شرایطی که حکومت حتی با مادران نگران برخورد امنیتی میکنه، بهترین راه این همدلی عمومی
واقعیت نیست که راهش مدرسه نفرستادن نیست. اگه همه مدارس تعطیل بشه یک مقاومت بزرگه، ولی این امکان‌پذیر که نیست. باید اعتراض کرد. حالا خیابان اومدن به تناسب معلمان باید کمک کنن، جلوی همه آموز و پرورش ها جمع بشن، افشاگری کنن، فشار بیارن. ببینید راه های مختلفی هست که می شود خیابان و جامعه رو تحت تأثیر خبر قرار داد. در تاکسی ها، در حرف هاشون من می دانم حکومت مقاومت میکنه، چون این به نظر من اونچه تا الان میشه مشاهده کرد کار یک جریان آتش به اختیاره، نه خودسر. آتش به اختیار یعنی کسی که مکتونات قلبی رهبران انجام میده، اونا جرأت ندارن به زبان بیارن. این هم تو وصیت‌نامه خمینی هست که میگه اگر جوانان دیدن مسئولان درست عمل نمیکنن، برن خودشان عمل کنن. هم تو سخنان خامنه ای هست، یعنی آتش به اختیار. این فرقش با نیروی خودسر. در این صورت شرایط سخته، ولی چاره جزئی نیست. ما در مسئله حجاب حکومت کامل عقب ننشسته، بلکه جامعه عقب نشسته. پس میشه عقبش زد. اینطوری نیست که این هر کاری دلشان بخواد بکنن. همین الانم به تعبیری به تتپته افتادن. از یک طرف روحانیون سنتی اومدن بگن این کار درست نیست. این در حقیقت اگر مقاومت صورت بگیره 100% هزینه داره، 100% سخته، همه اینا درسته، ولی چاره‌ای نیست. شما با یه حکومتی مواجهی که برای حکومت کردن هر کاری میخواد انجام بده، ولی این هر کاری باید تو ایران انجام میده و ایران اسقاط میشه و زندگی کردن مختل میشه. همه ایرانی هم که نمیدونن مهاجرت کنن. پس چاره ای جز مقاومت نیست. منتها عرصه های مقاومت متفاوته و باید عرصه های مقاومت به رسمیت شناخت. بعضیا میان تو خیابان، بعضیا به مدیر مدرسه مراجعه میکنن، بعضیا به حتی مقامات مراجعه میکنن. این یک جریان هست که به نظر من باب دل رهبران جمهوری اسلامی است، ولی جرأت ندارن به زبان بیارن و دارن در عمل انجام میدن. پس متوقف کردن.
آقای رحمانی، شما به گروه‌های آتش به اختیار اشاره کردید. یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفته بود که گروهی نمی‌خوان دخترها به مدرسه برن. مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت هم گفته حکومت به دنبال گرفتن انتقام از دخترانیه که در اعتراضات زن زندگی آزادی شرکت کردند. به نظر شما هدف این گروه‌های به گفته شما آتش به اختیار در چیست؟
اتفاق در مدارس داره میفته. مدارس دخترانه عرصه خودیابی و خودباوری دخترهاست. بعضی حجاب سر نمی کنن، سر کلاس روسری سرشان نمی کنن، با هم گفتگو می کنن، وارد مدرسه میشن عملا حجاب ندارن. اینا برای جمهوری اسلامی که حجاب شده یه ایدئولوژی و یه هویت غیر قابل تحمل. پس ببینید این یک زمینه داره. از یه طرف دیگه در نظر سنجی وزارت اطلاعات که نمیخواد رو کنه، میزان نفوذ معلمان در دانش آموزان بسیار بیشتر از میزان نبوت سلبریتی ها بر مخاطبان خود چانه، چون این رو در روز و این رو در روی معلم ها بعد از اون اعتصاب های گستردشان یک نوع آگاهی به دانش آموز منتقل میکنه. این آگاهی حق انتخاب و حق اعتراض، این فضا باید تو مدارس دخترانه از نظر آقایان از بین برود. بدترین شکلی ممکن هم انتخاب کردن، چون دیگه اون معلم ها هم آمادگی ندارن که ایدئولوژی اینا رو ترویج کنن. پس یه اتفاق بزرگی بعد از جنبش مهسا تو مدارس افتاده، به خصوص تو مدارس دخترانه. اینه باید دقت کرد، یعنی این جنبشیش اومده جلو و چون جلو اومده آقایان این رفتارهای وحشتناک رو انجام میدن. حالا این مقاومت در مدارس باعث حمله شدیدتر اینا شده. این حملات باید به اصطلاح خونسا بشه. ببینید حتی معاون وزیر بهداشت چند روز پیش گفت برخی نمیخواهند مدارس دخترانه ادامه بدن. خب این برخی که اسرائیل نیست که، عربستان سعودی که نیستش که. حتی اگر نفوذ باشه، این نفوذ باب دل رهبران هم هست. یعنی این اقدامی است که نمیتواند خارج از نهادهای امنیتی صورت گرفته باشد. از یه طرف دیگه سایت های دست راست افراطی مدام دارن توجیه میکنن مسئله رو، ولی یه روش هم جمهوری اسلامی داره. وقتی زیاد گندش در دو سه نفر به تلویزیون میگن بله ما رو اسرائیل تحریک کرد، ولی گستردگیش نوع برخورد با به دل ایدئولوژی مصباحی هست که در نظام جمهوری اسلامی تو نهادهای امنیتی ایدئولوژی مصباح نفوذ داره و مصباح در حقیقت ایدئولوژی نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات، سپاه، حفاظت های وزارتخانه ها و ناجا رو در حقیقت دست گرفته. اینم 20 سال روش کار کرده. این دیدگاه یه دیدگاهیست که میگوید باید به هر شکل شریعت اسلام پیاده کرد.
صدای تغییر رحمانی رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه که از نقش آتش به اختیاران در ماجرای مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران صحبت کرد. نرگس محمدی کنشگر مدنی زندانی هم در پیامی که در حساب کاربری او در اینستاگرام منتشر شده خواهان اقدام عملی فوری تمام نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان ملل در همین مورد شده. اما شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم شنونده صدای شما.
این حمله ناجوان مردانه به مدرسه دخترهای مظلوم بیپناه از طرف هر حزب گروهی باشه وحشیانه است، غیر انسانی، محکومه. آقایانی که فرمان آتش به اختیار میدن باید جوابگو باشن. دارن زندگی آزادی.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مسموم میکنن، یا کودکن. اما از دید جنایتکارانه این افراد، کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه‌ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینها میگن، مقدسات پوشالی که اینها میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشور آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار انجام میدن. اینا دارن بچه ها رو مجازات میکنن، انتقام میگیرن و از دید کوتاه خودشون اینا کودک نیستن، اینا افرادی بالغ هستن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز امروز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز به کار میکنه. تا روز جمعه هم ادامه خواهد داشت. با توجه به تحولات پیرامون برنامه هسته ایران، موضوع این پرونده یکی از مسائل اصلی خواهد بود که کشورهای عضو شورای حکام اون رو بررسی خواهند کرد. نشست همچنین دو روز پس از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برگزار میشه. هانا کاویانی اینجا در استودیو همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. هانا خوش اومدی. این نشست در چه فضایی داره برگزار میشه و چه پیش‌بینی درباره نحوه برخورد با پرونده جمهوری اسلامی میشه؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان این مجله نیمروزی رادیو فردا. ببین رویا، نشست همونطور که اشاره کردی یک نشست فصلیه، هر سه ماه یک بار برگزار میشه. چند تا سرفصل اصلی هم معمولا داره، از جمله مثلا برنامه هسته‌ای ایران و در این حال این روزها و در طول یک سال اخیر یکی از مسائل بسیار مهم، مسئله برنامه هسته‌ای اوکراین و تاسیسات هسته‌ای در خطر در اون کشوره. درباره این مسئله صحبت میشه. صبح امروز آقای گروسی گزارشی رو به اعضای شورای حکام ارائه داده. پیش بینی میشه حدود یک ساعت خورده دیگه هم در یک کنفرانس خبری حاضر میشه. در این کنفرانس خبری معمولا سوالهای زیادی درباره ایران خواهد شد. بعد ببینیم که او چه چیزی بیشتر از اون چه که در فرودگاه وین دو روز پیش گفته برای خبرنگاران داره. آقای گروسی به تهران رفت. البته این یک کمی تبدیل به یک شیوه معمول در جمهوری اسلامی ایران شده که در آستانه نشست‌های فصلی شورای حکام میان و مدیر کل رو دعوت می‌کنن، به یک توافقاتی دست پیدا می‌کنن و بعد از اینکه جلسه شورای حکام برگزار میشه و به نوعی خطر رفع میشه، همکاری‌ها به اون شکلی که وعده داده شده بود پیش نمیره. اون چیزی که آقای گروسی حالا این بار در تهران به دست آورده یک بیانیه مشترکی بوده بین ایران، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در پایان سفر آقای گروسی به تهران منتشر شد، مواردی رو مطرح کرده در اون که خیلی کلی است. گفته شده که در مثلا در مورد اختلافات پادمانی که وجود داره قرار طرفین با هم دیگه همکاری بکنن، یا در مورد سوالاتی که آژانس داره در مورد مسئله اون آثار اورانیوم تا سطح 84% غنی شده، اینا میان با هم دیگه همکاری میکنن. اینکه ابعاد این همکاری چگونه است یه کمی سوال برانگیز بوده در 48 ساعت گذشته. در تهران برخی از صحبتای آقای گروسی در وین مطرح کرده بود به نوعی میخواست تهران بگه که نه، ما توافق درباره این موضوعات نکردیم یا هنوز توافق نهایی بر سر این موضوعات نشده. اون چیزی که ما میدونیم اینه که معاون آقای گروسی به زودی گفته شده که طی همین روزها در طول هفته جاری احتمالاً به تهران خواهد رفت تا ببینه که آیا میتونه این توافق سیاسی که انجام شده رو حالا یک شکل فنی بهش بده یا نه. ما میدونیم که آژانس سوال داره درباره سه مکان که مربوط به فعالیت‌های گذشته برنامه هسته‌ای ایران هست و درباره اون سوالاتش بیش از دو ساله که پاسخی دریافت نکرده. ما می‌دونیم که آژانس نگران اون دوربین‌هایی است که به مرور و بعد از اون قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، اون دوربین‌ها رو برداشتن. البته آژانس همچنان دوربین‌های بسیار زیادی در تاسیسات اتمی ایران داره، اما اون دوربین‌ها بسیار حیاتی بود برای اینکه آژانس تصویر دقیق تری از فعالیت‌های ایران داشته باشه. این سوال مسئله دوربین ها مطرح هست. ما میدونیم که آژانس حالا در مورد این مسئله 84% سوالاتی داره و خواستار توضیح ایران هست. البته آقای گروسی در گفتگوی با خبرنگاران بعد از اینکه برگشت تاکید کرد که این رو ما باید در نظر داشته باشیم که ایران ذخیره اورانیوم 84% غنی شده نداره. اینها ذراتی بوده که در یک فرایند غنی‌سازی 60% به دست اومده بوده. این رو باز هم سوالی است که آژانس باید درباره اون پاسخ بده. آنچه که این نشست شورای حکام رو مهم میکنه این هستش که ما در نشست‌های گذشته، در دو سه نشست گذشته، شاهد اقدام تنبیهی، قطعنامه تنبیهی بودیم از سوی کشورهای غربی، خصوصا سه کشور اروپایی و آمریکا، و حالا باید ببینیم که با توجه به توافقاتی که در تهران به دست اومده در این روزها باز شاهد مثلا صدور یک قطعنامه خواهیم بود یا خیر.
حالا اشاره کردی به کلاف سردرگم بین جمهوری اسلامی و آژانس انرژی اتمی به هر حال این و گفتی که این شیوه معمول شده که مقامات آشورا رو دعوت کنن به ایران. سفر روسی خب به هر حال حاشیه‌های زیادی داشت، مباحث زیادی درش مطرح شد، ولی آن چیزی که مهمه گویا برای اسرائیل هم این موضوعیت داشته.
درسته. در مورد اسرائیل مشخصا به دلیل اینکه آقای روسی در تهران در کنفرانس خبری که شرکت کرده بود اونجا مورد سوال قرار گرفت و در وقتی که مورد سوال قرار گرفت گفت که هر حمله ای رو به هر تاسیسات اتمی در هر جای دنیا محکوم میکنه و اون رو غیر قانونی میدونه. این صحبت آقای روسی حالا مورد نظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار گرفته و او گفته که چطور میشه که کشوری مانند ایران خواستار نابودی ما باشه، اما اگر ما بخوایم که تاسیسات اتمی رو هدف قرار بدیم موضوع غیر قانونیه.
مرسی هانا که اینجا در استودیو بودی برای آخرین اخبار از نشسته فصلی، اما زمان آن رسیده که اخبار ورزشی رو بشنویم از همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران از دیروز با برگزاری 4 بازی شروع شد. در مهمترین بازی دیروز پرسپولیس و سپاهان تیم‌های اول و دوم جدول مقابل حریفانشون پیروز شدند. پرسپولیس در تبریز با تراکتور روبرو شد و در یک بازی پرگل با نتیجه 3-2 پیروز شد. سپاهان صدرنشین پذیرای هوادار بود و 3-1 به برتری رسید. صحبت‌های مورایس سرمربی پرتغالی سپاهان بعد از برد تیمش رو بشنویم.
Because I wish that the football in Iran can progress. بگم که امیدوارم که فوتبال ایران پیشرفت کنه. واقعا باید پیشرفت کنه. چون که ما توی این لیگ بازیکن با کیفیت داریم. مثل هوادار که یه تیم با کیفیت با بازیکن با کیفیت بود. مثل خیلی تیم‌های دیگه توی لیگ هستن. برای در کنار این کیفیت تیم، لیگ و بازیکن‌ها باید داوری با کیفیت هم داشته باشیم.
در دیگر بازی‌های دیروز پیکان و زباهن بدون گل مساوی شدن و مثل رفسنجان با 4 گل صنعت نفت آبادان رو شکست داد. اما امروز هم 4 بازی دیگه برگزار میشه که در مهمترین بازی استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان گلگهر سیرجانه. شاگردان ریکاردو ساپینتو برای اینکه در کورس قهرمانی باقی بمونن نبرد سختی مقابل تیم امیر قلعه نوعی دارن. روی ماتا مربی استقلال که به دلیل محرومیت ساپینتو باید روی نیمکت بشینه از هماهنگی در تصمیمات فنی با سرمربی پرتغالی گفته.
We always discuss the various plans of the game. If we are winning,
من اصلا متفاوت بازی رو با هم دیگه میچینیم و صحبت میکنیم.
If we are drawing,
که بازی مساوی بشه.
If we are losing,
که ببازیم.
So we prepare various scenarios.
سناریوهای مختلفی رو با هم
with the players that we have in the bench also.
با بازیکنایی که روی نیمکت داریم بعد چند تصمیم میگیریم.
در سایر بازی‌های امروز مثل کرمان پذیرای فولاد خوزستان، ملوان در انزلی میزبان آلومینیوم اراکه و نفت مسجد سلیمان با نساجی مازندران دیدار می‌کنه. سری بزنیم به فوتبال اروپا و مهمترین بازی‌های لیگ‌های اروپایی. لیگ برتر فوتبال انگلستان با برد خانگی لیورپول و تحقیر منچستر یونایتد پیگیری شد. لیورپول که در آنفیلد و در شرایطی نامناسب به میدان رفته بود با 7 گل یونایتد رو مغلوب کرد. این سنگین‌ترین شکست تاریخ یونایتد در دیدارهای روبرو با لیورپول بود. گل‌های لیورپول رو کودی گابکو، محمد صلاح و نونیز هر کدوم 2 گل و فرمینیو 1 گل به ثمر رسوندند. محمد صلاح با گلزنی در این دیدار از رکورد 128 گل لیگ برتری رابی فاولر برای لیورپول گذشت و به بهترین گلزن تاریخ لیورپول در لیگ برتر انگلستان تبدیل شد. در فوتبال اسپانیا لالیگا بارسلونا با 1 گل والنسیا رو شکست داد. برای بارسا رافینیا گلزنی کرد، آراخو از بارسا در دقیقه 59 از بازی اخراج شد و تورس هم 1 پنالتی برای بارسا از دست داد. رئال مادرید هم مقابل رئال بتیس به تساوی بدون گل رضایت داد. در فوتبال آلمان بوندسلیگا بایر لورکوزن با 4 گل هرتا برلین رو برد. گل اول لورکوزن رو سردار آزمون مهاجم ایرانی این تیم وارد دروازه حریف کرد. در فوتبال ایتالیا سری آ هم اینتر میلان 2-0 لچه رو شکست داد و روم 1-0 از سد یوونتوس گذشت. بریم به دنیای سرعت. ماکس فرشتاپن راننده تیم ردبول فاتح اولین دور رقابت‌های فرمول 1 در بحرین شد. راننده هلندی که مسابقه را از خط اول شروع کرده بود تقریباً در تمام مسیر پیشتاز بود و سریع‌تر از بقیه راننده‌ها از خط پایان گذشت و اول شد. سرجیو پرز همتیمی او در رده دوم قرار گرفت و فرناندو آلونسو از استون مارتین جایگاه سوم را از آن خودش کرد. کارلوس ساینز از فراری چهارم و لوئیس همیلتون از مرسدس هم پنجم شدند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
به پایان این مجله خبری هم رسیدید. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمانا.